می که بانک مرکزی از صحبت کرده قرار فردا رونمایی بشه، ببینیم بانک مرکزی چطور میخواد تورم رو حدوداً در 12% کاهش بده. واقعیت های میدانی اقتصاد و زندگی و معیشت مردم محمد حسین عزیز اینو نشون نمیده. ما وقتی میخوایم تورم رو اعلام میکنیم یه تعداد زیادی از اقلامی که مورد استفاده مردم هستن رو در نظر میگیریم و قیمت سال گذشته اون رو با قیمت امسال اون محاسبه میکنیم، میگیم آقا این انقدر درصد افزایش پیدا کرده. ممکنه مثلا تو گوشت یه افزایش عجیبی بوده اما تو یه اقلام دیگه این افزایش نباشه. متوسط اینها جمع میشه میگن آقا متوسط افزایش قیمت ها در یک سال گذشته انقدر بوده.
بله.
بانک مرکزی یه عدد اعلام کرده بود، مرکز آمار یه عدد اعلام کرده بود، این عددها با هم اختلاف تقریبا 5-6% داشت. اما اگر مبنا رو مرکز آمار رو بدونیم که 33-34% سال گذشته اعلام کرده بود، فروردین هم بین 30-32% اعلام کرده بود، آقای همتی گفته اینو ما میرسونیم به 20-21%. این
خدا خیرش
ما بله این حدود 12% تورم رو بتونیم کاهش بدیم با یه هدف گذاری تورمی، به نظرم کار بزرگی است. اگه هم چه اتفاق بیفته منتظر بمونیم ببینیم فردا آقای همتی چطور از این بسته رو نمایی خواهد کرد.
خیلی خوب، ممنونم از شما. ساعت شد 11:32.
وقت بخیر، عیدتون مبارک باشه انشالله. اول از همه آرزوی من خوشبختی خواهرم هستش. دوم سلامتی شما عزیزان زحمتکش در رادیو تهران هستش. و همچنین همیشه میگم خدایا به داده و نداده ها اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. سپاسگزارم، خدا نگهدار. من
خداوند، من سلامتی، آرامش و عمر با عزت برای تمام بنده های خدا از خدا آرزو می کنم. برای همه سلامتی و آرامش و عمر با عزت بهترین چیزا رو من می خوام برای همه. ممنون از برنامه خوبتون. سلیمانی هستم.
سلام، من مرتضی کناری هستم، 10 سالمه. من از زندگی صلح جهانی میخوام که هیچ کودک شرایط جنگ نباشه و در کشورمون هم کودک کار نداشته باشید. متشکرم، خدا نگهدار.
شما از زندگی چی میخواین؟ 30,094. چند تا سوال هم دوستان پرسیدن. آقای راسخ گفتن که قرار بود به 4 میلیون خانوار 2 میلیون وام بدن، چی شد؟ این محسن پرسیده.
خب میشه آقای میرزایی رو آورد روی خط، چون قد بحث 1 میلیون رو ما یه تعدادی از شهروندان اون هستن که از هیچ جا بیمه دریافت نمی کنن، هیچ درآمدی ندارن. اینها رو ما شاید حدود 10-12 روز پیش بود با شریعت مداری وزیر تعاون صحبت میکردیم، گفتم ما شریعت مداری ما یه سامانه ای داریم، سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان، حتی از کشورهای اروپایی هم حدود 6 ماه پیش بیشتر کمی اومدن بازدید کردن و اصلا حیرت کردن که این سامانه اطلاعات چقدر اطلاعات سامانه اطلاعات رفاه ایران چقدر سامانه کاملی است که به همه حوزه‌های اطلاعاتی شهروندان دسترسی داره. اشاره کردیشون به اینکه ما از این سامانه تعداد 4 میلیون شهروند رو اطلاعشون درآوردیم که اینها از هیچ نهادی هیچ کمکی نمیگیرن و اینها کسانی هستن که ما میخوان به اونها به جای وام 1 میلیون 2 میلیون تومان هم بپردازیم. شاید در حد مثلا 5 دقیقه آقای شریعت مداری در این باره صحبت کرد و آقای میرزایی که سخنگوی همین ستاد تفصیل 14 بود برای بسته حمایت معیشتی و همین بحث تاثیرات حمایتی کرونا، ایشون هم توضیح خیلی مختصری داد، اما هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه اعلام نشده که اونم باز میشه در تو مسئولان ازشون پرسید.
گفتن میخوان پرداخت کنند، هنوز نتونستن، ولی خب خواستن توانستن ان شاء الله.
میشه پرداخت کرد، چون ببین تسهیلات رو وقتی پرداخت میکنی برمیگرده.
بله.
می‌بینید، یعنی اینکه بالاخره برمیگرده. حالا مثلا یه اشکالی که به مسکن مهر هم قبلا میگرفتن، میگفتن آقا مسکن مهر داره وام میده با سود پایین در حالی که هزینه پول تو کشور بالاست. این باعث میشه بانک مسکن با ردیف اعتباری 56 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بشه، میشه بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی. این تورمزاست. اون زمان که مسکن مهر رو میساختن این نقد رو وارد میکردن که آقا شما دارید تسهیلاتی میدید که با هزینه پول و تورم جور در نمیاد.
درسته.
این پول دیر برمیگرده به بنگاه اقتصادی مثل بانک مسکن و این بانک رو ورشکسته میکنه و فشار میاره به پایه پولی ما. این نقد رو هم مطرح میشه تو این زمینه که ما این 4 میلیون نفری که قراره 2 میلیون بهشون بدن تسهیلاتی است که قرضور حسن است بعد برگرده، بعد حساب کتاب کنن که برگشت این پول آیا فشاری به نظام پرداخت میکنه یا نمیکنه. احتمالاً این مشکل هست که نمیتونن پرداخت بکنن، وگرنه مشکلی برای پرداخت پول حتما ندارن.
خیلی خوب، ممنونم از شما. یکی از دوستان نوشتن که من از خدا میخوام به دل شما بندازه یه ترانه جدید از آقای محسن چاوشی پخش کنید، بعد به دل خانم نقدی بندازه که یه ترانه از محسن چاوشی براتون پخش کنن. پخش میکنی خانم نقدی؟ پخش میکنم براتون، در ادامه برنامه براتون پخش خواهیم کرد. مهدی از شهرک ولیعصر هم نوشته من از زندگیمون وام 1 میلیون تومانیمو میخوام، نگرفتمش، همش هم دارم پرسجو میکنم که کی بالاخره برای من واریز میشه. 912 انتهای تلفن 91 هم نوشتن از زندگی من یه دکل نفتی میخوام. گم شد دکل نفتی دیگه آقا، نداریم. چند تا مگه دکل هست؟ نگار خانم آبدی از اقدسیه با ما هستن، نوشتن که چند وقت پیش که زلزله اومد من خیلی ترسیدم، فشارم افتاد طوری که رفتم بیمارستان، اما در بیمارستان در نهایت ناباوری دکتر به من گفتن که من 2 قلو باردار هستم و بعد از 8 سال ما به آرزومون رسیدیم. به به به، مبارکتون باشه خانم آبدی. دوستان نوشتن که برامون یه موضوعی الان سواله که برای تورم 21% که وعدهشو دادن آقای همتی ما باید الان خوشحال باشیم آیا تشکر کنیم از ایشون یا اینکه ناراحت باشیم؟
ببینید
21% تورم دادیم.
ما مثلا جان یه تفاوت، ببینید شما از مردم چی میپرسید، از زندگی چی میخواید؟ ببینید من وقتی به حالا چه پیام‌های صوتی مردم پخش میشه چه پیام‌های رو شما میخونید واقعا لذت میبرم از اینکه مردم ما اینقدر نگاهشون زیباست و اینقدر نگاهشون شریفه به خواسته هاشون تو زندگی. من دیروز از من پرسیدی که ایدی از خدا چی میخوای، گفتم برای من الان این اتفاقی که الان افتاده کنار برای بچه های پارک شهرم یکی از بزرگترین اتفاقات خوبیه که الان برای من افتاده و لذت میبرم از این قضیه. اما آیا حق واقع اون چیزیست که من میخوام؟ یه تفاوتی در حقوق اساسی است در کشورهای توسعه یافته، چون دولت‌ها از دست مردم پول میگیرن، یعنی مالیات میگیرن، با همون مالیات حکمرانی میکنن و کشور را اداره میکنن، به همون مردم پاسخگو هستن.
بله.
به همین خاطر مردم همواره از مسئولین به عنوان چیزی که بایستی مطالبه کنن حقشون رو مطالبه میکنن. به همین خاطر میبینیم به رئیس جمهور راحت نقد میکنن، به مقامات نقد میکنن. مقامات در گفتگوی با رسانه ها از مکتوبش بگیر تا شنیداریش بگیر تا دیداریش وقتی میخوان حضور پیدا بکنن دست پاچن.
بله.
تو کشور ما چون سالهای سال از مقابل درآمد نفت بودی که کشور چرخیده و نه از دست مردم و از مالیات مردم، به همین خاطر پاسخگویی هم نبوده. الان به واسطه تحریم‌های نفتی ما ناچاریم از این که کشور رو با درآمدهای جایگزین بچرخونیم که یکیش درآمدهای مالیاتی است. حالا الان اقتصاد ما تو رکوده، ما اگر مالیات بگیریم همین اندک فعالیتی هم که دارن میکنن شهروندانمون، فعالیت اقتصادی، همین هم میخوابه. بنابراین ما الان با یک معادله 2 مجهولی مواجهیم که نفت هم نیست، به خاطر رکود مشکل مالیات هم داریم.
بله.
نمیتونیم مالیات هم بگیریم، پوشش مالیاتی رو هم نمیتونیم زیاد بکنیم برای که قوانینمون کامل نیست، یعنی ما نمیتونیم مالیات بر ثروت بگیریم، این مشکل اینجوری هم داریم. اگر این رویه عوض بشه مثلا 1-2 سال آینده، 3 سال آینده، اگر همین سوال از مردم بپرسیم که از زندگی چی میخوایم، مردم دیگه تکلیف محور به این موضوع نگاه نمیکنن، حق محور نگاه میکنن. یعنی میگه ممکنه من آرزوی زیادی نداشته باشم اما حکومت بایستی این حق من رو به من بپردازه. مثل همون وام هایی که ازش صحبت میکنید، آقا چی شد قرار بود به 4 میلیون نفر 2 میلیون تومان بدن، چرا ندادن؟ بله. نه می‌فرمایید یه تفاوت نگاه بین مردمانی که در مشرق زمین زندگی میکنن و مغرب زمین زندگی میکنن تو این قضیه وجود داره، و اونی که مردمانی که در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنن مسئولین رو به معنای واقعی مسئول میدونن و میگن که یقشون رو میگیرن و میگن چی شد.
بله.
در کشور ما میگن آقا کسی که رسید به این مسئولیتی دیگه نونش تو روغنه، یعنی مثلا دیگه رشوه و پارتی و چه و چه و چه، در حالی که اساسا اون نگاه نگاه درستی حتی در حقوق اساسی ما هم همین هست. اما چون مسئولین از مقابل نفت کشور میچرخوندن به مردم پاسخگو نبودن. یکی از وظایف رسانه همینه، در کنار اطلاع رسانی، در کنار سرگرمی،
بله،
مسئولین رو پاسخگو کنه. یعنی شما فکر کن رادیو تهران 24 ساعت برنامه پخش میکنه، تو این 24 ساعت یه بخشایش بخشای اطلاع رسانی است، یه بخشای سرگرمی است، یه بخش همینه که در کنار اینها از دل اون چه اتفاق افتاده از زبان مسئولین پاسخ بشنوه دیگه. این اون حقیه که در کشور ما معمولا فراموش میشه، حتی تو فرهنگ عمومی ما مردم این رو مطالبه نمی کنن، در آرزوهاشون داریم میبینیم.
بله.
اما تو کشور توسعه یافته اگر همین سوالو از یک کشور توسعه یافته بکنیم، مثلا تو بحران مالی اروپا مردم شلوغ میکردن، اعتراض میکردن و میگفتن آقا من بازنشسته حق دارم سالی 3 بار مسافرت برم، چرا با بسته ریاضت اقتصادی این 3 بار مسافرت من شده 2 بار؟ اینو مطالبه میکنن از مسئول.
واسه این اعتراض میکنن.
بله، واسه این اعتراض. یعنی یکی از جدیترین اعتراضاتشون همین بود که چرا سنش بازنشستگی داری 2 سال بالا میبری؟ من اگر مثلا 65 سالگی بازنشسته بشم میتونم مثلا
نازوکنا.
آره واقعا
چینی نازک تنهاییشون راحت میشکنه.
دقیقاً همینطوره. این تفاوت نگاه باید به وجود بیاد. من فکر میکنم حالا که درآمدهای نفتی ما داره کاهش پیدا میکنه و کرده و داریم به دنبال درآمدهای جایگزین میریم، البته وزیر نفت داره تلاش میکنه، کلن پرسنل نفتی کشورها دارن تو حوزه های دیگه مثل پالایش و پتروشیمی، جلوگیری از خام فروشی، حتی تو حوزه معدن داریم این کارا رو میکنیم. یعنی اینا اتفاقاتی است که میفته مستقیم به زندگی مردم بر نمیگرده، مردم دونستنش هم کمکی به مردم نمیکنه، اما اثری خواهد گذاشت.
مسیر ان شاء الله درسته دیگه.
آره مسیر همین مسیره، راه دیگه ای نداره. مثلا پتروپالایشگاه رو داریم راه میندازیم، پتروپالایشگاه اگر راه بیفته ما چه احتیاجی داریم نفت بفروشیم؟ تبدیل کنیم به فرآورده با ارزش بالاتر بفروشیم. یه همچین اتفاقی اگر بیفته اون وقت نگاه مردم هم به آرزوهاشون متفاوت خواهد شد.
ایشالله بی محسن چاوشی بشنویم.
آره
هستی.
آره
زنده کنی جان من، جان چات افتران من، روح دهی مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بگشایی دری بر در زندان من. گلویم داری کاش فراوان شوی بر شب بحران من، ریح شما را فقط خود بدهی راهای ها، هیچ شبم بی تو نیست رایه و ریحان من. چه که دارم ز تو کاشت خود داشتم، پیش تو قربان کنم شاهد قربان من، هر چه سیاه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم رسید، روسیه از روی تان رحمت و رحمان من. چه باشد تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا فرصت جبران من. صبر کنم بر رو خط تا که شروعم رسد، رخت به بندم زخار اول پایان من. کبر چو شیطان بود شهر الفین بود، در پس کبر آمدی اکبر اوزان من. چو شیطان بود شهر الفین بود، در پس آمدی اکبر اوزان من.
سلام دوستون بخیر، نرگس روحانی هستم از تهران زنگ میزنم. آقای امیدی، من زندگیم به این هستش که بتونم دغدغه های دیگران رو بتونیم تا یه حدودی حل کنیم. روزتون بخیر.
در استودیو حالا مهداماد آقای معرض علیپور با همین موسیقی داره وارد میشه. خواهش می‌کنم روبوسی نکنید با مهداماد
آقا
کرونا و اینکه گیریمشون هم به هم می‌ریزه. ارادتمندم.
مخلصیم. حالتون چطوره؟ وقتتون بخیر. سلام همه شنونده محترم پارک شهر، با ارادت فراوان خدمتشون هستم. عیدشون مبارک باشه ان شاءالله. تعطیلات خوش بگذره، نه در شمال، یه مقدار قرنطینه خانگی و اینها.
آره دیگه رعایت کنیم. شما البته خیلی وقت مهدامات شدی.
من آره 2 سال خورده ایه.
من یه های موسیقی اومد ولی فاز عروسی
چون داشتم میادم تو با اون حالت.
شما هم دعوت نکردی که
اون موقع من نبودم پارکشه.
ما که بودیم.
شما بودیم، من سعادت نداشتم شما رو اون موقع هنوز زیاد.
موقعی که من اولین بار شما رو دیدم هنوز ازدواج کرده بودی؟
آره اون موقع 7-8 ماه بود ازدواج کرده بودم.
یادش بخیر.
موقع بعد از بازی آسیایی بود دیگه، با مهدی توتونچی رفتیم نهار بیرون.
آره.
موقعی که هنوز کرونا نبود میشد نهار بری بیرون و اینا. آره مال
یادی از زندگی توتونچی هم در برنامه شو در افته سالم و سلامت، خدا رو شکر، ولی خب نیستش دیگه.
بله.
مهدی جون اگه صدای ما رو میشنوی عیدت مبارک.
عیدت مبارک آقا مهدی.
چه خبر محمدرضا؟
یه بحثی که خیلی عجیب غریب راه افتاد. اول بگم که ما ساعت حدوداً 1:00 مهمان داریم در برنامه پارک شهر، یک زوج فوق‌العاده درخشان، یک زوج ورزشکار که باشون گپ و گفت میزنیم.
حمید درخشان و همسرشون.
کی؟
حمید درخشان. فوق‌العاده درخشان.
نه الان که دیگه ورزشکار نیستن که، آقای درخشان مربی هستن دیگه.
ولی همیشه درخشان.
ولی همیشه درخشان خودش و با اخلاق. و نه کسی که الان فعالن هنوز و دارن ورزش میکنن به صورت حرفه‌ای، مقام آور و مدال آور هم برای ما، با اونا صحبت میکنیم به کنار. اما بحثی که الان وجود داره در مورد لیگ برتر فوتبال کشورمون، لیگی که با بازی استقلال و فولاد قراره که شروع بشه 29 و آزمایش های کرونا که انجام شده نشون میده که اوه چه وضعیتی دارن این تیم ها. یعنی کلی در واقع افرادی هستن که دچار کرونا، درگیر کرونا هستن تو تیم های لیگ برتری ما.
یعنی کرونایی دارن تو تیم ها؟
بله خیلی زیاد.
بازیکن ها؟
بازیکن هست، از کادر و مجموعه باشگاه هست، از تدارکاتچی هست.
یعنی
یه اوضاعی بعد، حالا این که خب بالاخره طبیعیه دیگه، ممکنه که هر کسی دچار بشه، یعنی چیزی
بله.
نیست که گناه کسی باشه که حالا چرا دچار کرونا شد. این اتفاقی که الان همه‌گیر شده ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته. نکتهش اینجاست که چرا نمیگن که مثلا آقای باشگاه فلان، آقای باشگاه الف و ب و اینها، چرا اعلام نمی‌کنید؟ اشکالش چیه؟ چرا وزارت ورزش مثلا دستور نمیده که اعلام بشه؟ چرا سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال برای چی نمیذارن که این قضیه عنوان بشه و مشخص بشه که چه کسانی در حال حاضر با این قضیه درگیر هستن و برای چی اعلام نمیشه؟ من یه کوچولو در مورد صحبت میکنم. مشخص شده یه سری خبرنگارا رفتن پیگیری کردن.
بله.
یه چند تاشون ما میدونیم، منتها تا اجازه داده نشه خب نمیشه اسمشون اعلام کرد. ولی اصلا اتفاق عجیبی نیست. همون ابتدای کرونا دیبالا از یوونتوس مشخص شد کرونا گرفته، اعلام هم شد، قرنطینه‌شو سپری کرد، دوره درمانو دید و خوبم شد، الان داره توی تمرینات یوونتوس شرکت میکنه. هیچ مسئله‌ای هم نیست. من اگه بخوام براتون هم سرانگشتی بگم، باشگاه سایپا یکی از بازیکنان جوانش به کووید 19 مبتلا شده. گلگهر سیرجان 10 عضو این تیم به کرونا مبتلا هستن
بابا.
از مجموعه تیم، یعنی کادر فنی و حالا
مجید جلالی
بازیکنان اصلا گفته نشده.
آقا من چند وقت پیش با مجید جلالی
آره یادتونه با هم صحبت کردیم،
حرف زدم،
تلفنی بود آقا.
نه من
آها تو برنامه‌تون یادم افتاد. بله راست میگین. آقا یکم چیز کن، یه موسیقی برین لطفا، من از استودیو بیام بیرون.
بیا واقعا بیا کجا؟
نه ولم کن، دستمو ول کن، نمیذاره برم. آقا درو برای چی قفل کردین؟
نه فاصله مون رو رعایت کرده بودیم با هم دیگه، نترس.
خب ادامه بدم پس.
آره
تراکتورسازی 4 بازیکن درگیر این ویروس هم، پرسپولیس هم همینطور میگن که حالا درگیری داره ولی چیزی اعلام نشده. اما حالا سرانگشتی بخوام بگم، از پرسپولیس تدارکاتچی قدیمیشون و یکی از دستیاران در واقع این تیم به این موزل دوچار شدن. گلگوهره که گفتم دوتا از مهاجمانشون به همراه یکی از اعضای تدارکات، تراکتور یه دفاع و دوتا هافک دفاعی، سایپا هم یه دونه از بازیکنان جوانشون و پیکان هم به رغم اینکه گفتن که نه هیچ مشکلی نداریم، یعنی اعلام کردن که ما به اصطلاح آزمایش کرونا رو دادیم، ولی اونجا هم یه خبرایی میرسه و این که چرا اعلام نمیشه واقعا اعلام
خب بعد الان با این اوصاف میخواد لیگ برگزار شه.
همین موضوع دقیقاً همینجاست، الان این همه ما درگیر و مشکل داریم، واقعا لیگ میخواد برگزار بشه. بعد خب این بازیکنان تا همین چند روز پیش بالاخره یه تمریناتی داشتن، اعضای خانوادهشون بودن، یه دوستی دیدن، با دو تا از بازیکنان قایمکی تمرین کردن توی فلان زمین سمت پیکان شهر و اینا، حالا کاری نداریم. ولی خب این اتفاقا هست دیگه، از کجا معلوم که سایر بازیکنان نداشته باشن؟ خدا کنه که نداشته باشن، خدا کنه که واقعا اینطوری نباشه، ولی یه ذره من میگم که باید دقت عملی بیشتری داشته باشیم. از سایپا گفتم، سایپا یکی از اون تیمای دوست داشتنی انصافاً باشگاهشون میگم، مجموعه کار ندارم از همون بسیاریم کنار، تیم فوتبالش دارم
مجموعهش هم بالا این صفحی که براش میمندن حتما دوست داشتنیه دیگه.
آره دیگه، من داشتم میشیدم صحبتهای راست خون عدد و رقم نجومی که داشتم فهم میکنم اگه ماشینا رو هم مثلا همینطوری مجانی بدن پوله در اومده ها، با این رقم سودی که توی این سه ماه قراره که کاسبی کنن.
بذار من چیزی نگم. ولش کن. بذار من چیزی نگم.
تیم فوتبال سایپا تیم دوست داشتنیه، بازیکنای دوست داشتنی داره، خیلی از بازیکناش متأسفانه سالهای سال برای همون باشگاه به
علی دایی مدت اونجا مربیش بوده، تیمو قهرمان کرده.
قهرمان شده، مربی بازیکن بوده. ابراهیم صادقی یکی از معدود بازیکنای تک باشگاه
توتیشونه دیگه.
ایرانمونه. آره دقیقاً، که الان خب سرمربیشونه. روزبه شاهلی‌دوز هم شرایط مشابهی داره. آقا اس ام اس میدن بهت یا پیام میدن مثلا توی فضای مجازی از مثلا شماره پسر خالت یا همچین چیزی، میگه که گیر کردم یا انقدر بریز به حساب من. بعد شما هم شک نمیکنی که مثلا حالا بخوای زنگ بزنی تحت قضیه بری شریزه هم زشت بشه، مثلا برادر خانم یا همچین کار بکنی، چه کار کنی؟ مبلغ واریز میکنی، بعد میفهمی که اصلا همچین چیزی نبوده. روزبه شالیدوسی هم چه اتفاقی براش افتاده، توی فضای مجازی براش پیامی اومده از طرف یکی از اقوامش که من گرفتارم، سریع انقدر برای من پول بریزی، من خودم برداری میریزه. بعد که پیگیر میشه میبینه اصلا همچین چیزی نبوده، صفحه مجلسشو هک کردن، شماره هاشو در آوردن، پیام دادن و یه مبلغ ازش خواستن، اونم رو دروایسی اینو گیر کرده و مبلغو ریخته.
خب وقتی میخواسته واریز کنه ندیده اسم اون طرفی نیست که
نه دیگه، اونم میدونه که بعد چی کار کنه، که مثلا بزن به حساب فلانی من اومدم اینجا خرید. آه. کاری نداره اینا که دیگه قدمای 5 و 6 ششه، اون قدم اول
واردی ها مرزا،
یعنی نمیدونی من چی. بعد حالا رفته شکایت کرد، حالا تو روزهای آتی اگه فرصت بشه یا امروز یه تماسی باش میگیریم ببینیم چقدر ازش رو بوده شده در ته این سرقت. این همه هم پلیس فتو داره میگه، این همه هم ما بخشای مختلف میبینیم تو صدا سیما داره صحبت میشه در این مورد که آقا اعتماد نکنید. اس ام اس اومد، پیامی اومد، سریعا واکنش نشون ندید. یه ذره تمام
روزبه شالیدوز فوتبالیست دیگه.
بله بله، الان کاپیتان تیم سایپا،
الان کاپیتان تیم سایپا هستن. خیلی فوتبالیست تفلکی زیاد ازشون کلا برداری شده. طارمی بنده خدا 50,000 دلارش رو همینجوری بردن دیگه.
بعد دیدی در مورد کتابخانی یه تصویر منتشر کرده بود که کتاب بخونید، من همه رو دارم به کتاب خانی، اسم کتاب شفای زندگی بود.
به به، ولی طارمی احساس میکنم مسیر رو پیدا کرده دیگه،
الان دیگه اگه قرار باشه پیدا نکنه دیگه واقعا
میارزیده 50,000 تا بده و مسیر زندگی رو پیدا کنه، ارزشش رو داشته.
خدایی خیلی گرون پای مهدی طارمی در اومد. از سپاهان بگم براتون،
عکسا رو میگی؟
آره دیگه، کلا کل اون پروسه خیلی گرون بود، گرون تموم شد براش. از
عکسی چند حساب کردن بفرمایید بفرمایید.
سپاهان یکی از اون باشگاهایی که میتونیم بگیم حرفه‌ایه و چندان مشکل مالی نداره، البته خب بازم به پشتوانه اون کارخانه فولاد مبارکه و بازم تاش میرسه به دولت و اینا حالا، ولی حرکت قشنگی انجام داده، اونم این هست که 2,500,000,000 تومان کمک کرده برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد.
آفر.
که تقریبا میتونیم بگیم هر ساله داره سپاهان این کار انجام میده و امسال هم عدد بزرگه انصافا، یعنی باور کنید که زندانی داریم برای 5,000,000 تومان الان توی زندانه، 10,000,000 تومان 5 تومان واقعا هست. بله. یعنی تو همین استان قزوین،
بله،
همین ماه رمضان بود که یکی از خیرین من داشتم برنامه‌شو می‌دیدم، رفته بود اونجا که اتفاقا عضو هیئت رئیسه فدراسیون جودو هم بودن ایشون.
بله.
و رفتن اونجا کمک کردن 100,000,000 تومان و برای زندانی که 5,000,000 تومان گرفتاری داشته، یعنی 20 نفر اونجا مشکلشون حل شد.
دم باشگاه سپاهان و اصفهانیای عزیز گرم.
دمشون گرم. ما صحبت کردیم در مورد کرونا و دوران پسا کرونا، که هنوز به پساش نرسیدیم، بعضی این اصطلاح به کار میبرن، ولی حواسمون به این موضوع نبود. ببین گفتیم مشاغل زیادی درگیر این قضیه شدن، درآمدهاشون این چنین شد و چنان شد و اینها، ولی یکی از موزله بود برای ورزشکارای کشورمونه. ورزشکارامون اونا که الان قهرمان هستن، خب توی مدت یک سال به مسابقات مختلف اعزام می‌شدن.
بله.
یک مدال اینجا کسب می‌کردن، یه جایزه می‌گرفتن، یه پاداشی دریافت می‌کردن و همه اینها بالاخره یه عددی می‌شد براشون. این عدد الان نیست و حواسمون باید باشه به این قضیه. خیلی از ورزشکارا هستن که حتی حقوق هم ندارن. فقط این ورزشه است، اگه بره یه مدالی بگیره، اونجا یه پاداشی بهش بدن و بیاد کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش یه پاداشی اگر بده، اگر نده، اگر بده معلوم نیست حالا کی پرداخت بشه. جزء اینا درآمدشون همینه.
درصد زیادی هم از
خیلیاشون هستن.
شما فقط فوتبالیستا رو هم می‌بینین.
آفرین. و خود این مدال آوران به این شکله که بعضیاشون یه حقوقی هم دارن، حالا مثلا اگر مدال آور مثلا جهانی باشن
از کمیته المپیک.
آره، این عدد متغیره دیگه، چند تا مدال داشته باشه و اینها. ولی یه سری وعده داده بودن به این ورزشکارای قهرمان که استخدامشون میکنن. اتفاق خوبیه، یکی دو نفرم استخدام شدن. یکی از اونایی که هنوز استخدام نشده مسابقه کرد، دیروز گفت آقا ما گرفتاریم، ما الان کسی حواسش به ما نیست، تا موقعی که کشتی میشه خدا قوت پهلوان و نمیدونم از این صحبت ها هست و دمت گرم دلاور و اینها. محمد علی گرایی، کسی که برنز جهانی هم داره، خیلی هم روش حساب میکنن چون سنی نداره، میتونه که همچنان مدال‌آور باشه، میگه به من گفتم که استخدامت میکنم ولی هنوز هیچ خبری نیست، مسابقه هم که نمیدیم، جایزه هم که در کار نیست و ما هم موندیم همینطوری برای خودمون بدون درآمد.
ای بابا.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار، از تو چه پنهان سر به هوایت شده، چاره از لحظه دیدار زربانم توی، مرد زبانم توی، جان و جهانم توی، عشق توی، تو عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق توی، تو گیسو پریشان رو بر رگردان از روی دلا، یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتا، گیسو پریشان